بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان توفیقی است به حمد الله انشاءالله از این نوبت خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل و بیت گرانسنگ ایشان با توجه به این که بین دو نقل و روایت شهادت وجود و مبارک فرزند بزرگوارشون سید الساجدین علی ابن الحسین هستیم انشاءالله مانند سالهای گذشته این توفیق رو مختنم میدانیم و باز هم سر بر آستان حضرت میگذاریم و انشاءالله بهرمند از فیوضات نورانی صحیفه کامله سجادیه خواهیم بود. بنابر ردیف مباحثی که خدمت دوستان بازگو می کردم الان دعایی که باید گفته شود دعا 13 است. انشاءالله در طی این شبهای متوالی این دعا رو به دعای بعد از اون رو امید است که توفیقی باشد که محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. بدون دفع وقت و هیچ سخن دیگری عرض می کنم که وکان من دعایی علیه السلام این دعا از مجموعه دعای ادعیه شریف وجود و مبارک امام است که عنوان و موضوعی که برای او برگزیده شده است فی طلب الحوائج الله، در طلب و خواستن حوائج است از خداوند و حاجت بردن به سوی حضرت پروردگار. کلمه حوائج استعذار دارید جمع حاجت است که کلمه حاجت هم بر حوائج هم حاجات جمع بسته می شود، چه در نظم چه در نثر، در سخن فصیح در تمام کلمات بزرگان ادب هر دو جمع استعمال شده است. حاجات حوائج و حاجه مفرد اون به معنای خواسته و طلب. در روایات معصومین هم هر دو کلمه رو می بینیم، هر دو جمع کاربرد دارد، کلمه حوائج و حاجات. ان لله عبادا خلقهم لحوائج الناس، سخن معصوم است که فرمود خداوند بندگانی دارد که این بندگانش را آفریده است که حوائج مردمان را گویا رواداری می کنند و به مقصد می رسانند. پس بنابراین کلمه حوائج جمع حاجت و حاجه به معنای خواسته. موضوع این دعا پس مشخص است، خواستن مطالبات و طلبها و نیازها از خداوند سبحان و حاجت بردن به سوی حضرت پروردگار است. بدیهی است که شیوه سخن وجود و مبارک سید الساجدین مانند همه فرازها و قسمتها و ادعیه دیگر صحیفه سجادیه به این گونه است که هرچند ممکنه یه سوژه محوریت اصلی مجموعه دعا رو رقم زند، اما امام در لابلای این فرازهای درخشان دعای خیش بسیاری از معارف الهیه رو می گنجاند، بازگو می کند و منتقل می کند به مخاطبان خیش. الان این دعایی رو هم که خدمت عزیزان آغاز می کنم سرشار از معرفتهای توحیدی ناب به حضرت پروردگار است که بهانه اون طلب خواسته از خدای سبحان است. آغاز می کنم کلام حضرت رو که اللهم، با کلمه اللهم سخن امام و دعای شریف آغاز می شود. اللهم یا منتها مطلب الحاجات و یا من عنده نیل الطلبات. پروردگارا ای خدایی که ای پروردگاری که تو منتهای مطلب حاجاتی. کلمه منتها به معنای اقصا ما یمکن ان یبلغه، اون مرحله نهایی که انسان میتواند در یه امری به اون برسد، در یه کاری و چیزی، در لغت منتها گفته میشود، پایان کار و امری که نهایت سعی و تلاش است. واژه مطلب هم که همون طلب است، یعنی مصدر میمی است به معنای همون طلب و خواستن و خواهش. کلمه حاجات رو هم که ملاحظه بفرمایید، جمع دوم حاجت که اینجا مشخص شد به معنای خواسته. پس ترجمه ظاهری عبارت امام این فقره اول این میشه: پروردگاری ای پروردگاری که تو نهایت جستجو و خواستن خواهش های بندگانت و انسان ها هستی. این ترجمان ظاهری سخن امام. هنگامی که نگاه میکنیم مطلب رو در عین اقتصار، کوتاهی، موجز بودن، که خود این جمله جمله بسیار زیبایی برای نجوا و سخن و مناجات با خداوند سبحان است، اما معانی بسیار متعددی در دل این جمله کوتاه امام نهفته است که من حداقل دو سه معنا رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. آنچه که وجود اونباره که امام میگویند، یک این که معنای نهفته این که در این مطلب وجود دارد، اگر در یه نگاه کلان و گسترده تری این جمله رو بررسی کنیم و از ابعاد معقولی قضیه رو نگاه کنیم، بدیهی است که به آیات شریفه قرآن باید مراجعه کرد و راهنمایی رو از قرآن بجوییم. یه حقیقتی رو خدای سبحان در قرآن در لابلای پاره از آیات، انتهای بعضی از آیات شریفه قرآن بازگو می کند که بسیار قابل تأمل و در این حال معروف ذهن نوعاً کسانی است که با قرآن انس و آشنایی دارند. مانند این که از حق می فرماید: الله تسیر الامور، امور عالم سیرورت اون و انتها و حرکت اون به سوی خداوند است. الیه یرجع الامر کله، هر امری تمام امور رجوع داده می شود به سوی خداوند سبحان. صریح تر و روشن‌تر: ان الی ربک المنتهى. همین کلمه منتها، منتها به سوی خداست، انتها به سوی حضرت پروردگار است. مشاهده میکنید که با تعابیر مختلفی یه حقیقت مهم و تکان دهنده ای رو قرآن بازگو میکنه. خب این چه معنایی داره؟ یعنی چه؟ اینی که قرآن میفرماید ان الی ربک المنتها، منتها به سوی خداست، الی الله تسیر الامور، امور به سوی خدا سیرورت و حرکت و انتقال دارند. از معانی زیبایی که در متن این سخن وجود و مبارک سید و ساجدین وجود داره همین معنای قرآنی است: اللهم یا منتها مطلب الحاجات. من تبیین میکنم این معنا رو خدمت دوستان به کمک این اشارات قرآنی. یه جلوه از این سخن امام رو محضر مبارک دوستان با هم تأمل میکنیم. استحضار دارید که وجود و مبارک حضرت سبحان مظهر و مظهر تمام صفات کمال و جلال است. خداوند سبحان جامع همه اوصاف و تمام نکویی ها و کمالات، اون هم به شکل مطلقان، بدون حد و حصر تمام کمال و جمال در ذات او نهفته است و نهان. صفات او، جلوات او که وجود رو منور می کند و صفات خودش رو حضرت سبحان با آفرینش نشان می دهد و جلوه‌گری می کند. ذات او مظهر تمام کمالات و تمام جمالات مطلق است. این نکته کلی. از سوی دیگر موجودات عالم رو که نگاه می کنیم، تمام پدیده ها، چه انسان چه بقیه موجودات، به دلیل اینکه ممکن الوجودند، یعنی مخلوقند، میتوانست باشند، میتوانست نباشند، اراده الهی تعلق گرفت موجودی رو به نام این گیاه، این حیوان، انسان و بقیه مخلوقات به عرصه وجود آورد و هستی و موجودیت به اون بخشید خداوند سبحان. مجموعه مخلوقات عالم ممکن الوجودند، وجود از ذات اونها بر نمی خیزد. به همین خاطر در ذات موجودی که ممکن الوجود است، فقر، نیاز و حاجت نهفته است. یعنی وجود خودش رو ساده عرض می کنم خدمت دوستان، وجود خودش رو از خودش نداره، این وجود وام گرفته است. حالا این موجودیت با همه صفات وام گرفته است برای تمام پدیده های خلقت. انسان هم مانند دیگر موجودات همینطور است، بقیه پدیده های آفرینش هم این چنین. لذا قرآن می فهمد یا ایها الناس انتم الفقراء، انسان ها شما فقیرید و خداوند غنی حمید است. فقر یعنی عزیزان نیاز. همه پدیده های عالم نیازمندند، تمام پدیده های عالم حاجتمندند. هیچ موجود مستقل مستقلی در آفرینش متصور نیست جز ذات پروردگار و خالق هستی. حالا این موجوداتی که نیاز دارن، نیاز اینها چیست؟ عمدتاً دو نکته جدی اینجا وجود داره. من به انسان مطلب رو منتقل میکنم، در مورد خود انسان ها میگم در همه پدیده های خلقت الاموری که فرمود قرآن این جاریست و دیده میشه. انسان های کاستی هایی دارند عزیزان در وجود خودشون، یه نقائصی دارند و یه ضعف هایی. انسان موجودی است که در وجود خود حس می کند یه نقائص و کاستی هایی دارد و یه ضعف ها و ناتوانی هایی دارد. به شکل طبیعی آدمیان تمام تلاش خودشون رو در این جهت مصروف می کنند که ضعف های خودشون رو تبدیل به قوت کنند و کاستی های خودشون رو به توانمندی و به اصطلاح به کمال مطلوب منتقل کنند و برسانند. پس بنابر این همه انسان ها سعی و تلاششون اینه که این کاستی ها و نقصان هایی که در وجودشون دیده میشه و ضعف ها و ناتوانی هایی رو دارند که در وجودشون هست، یک به یک طی کنند، اینها رو تبدیل به کمال کنند، اینها رو تبدیل به قوت کنند. این حرکت طبیعی است که در همه آفرینش وجود دارد، من جمله سرآمد اون در آدمیان دیده می شود. حرکتی و سیرورتی و سیری که انسان ها طی می کنند از این که این ضعف ها و نقصان ها رو به کمال و قوت بدل کنند، نام این حرکت چیست؟ تکامل. نام این میشه تکامل. انسان موجودی است که حرکت تکاملی دارد، یعنی آن با آن در پی آن است که از وضعیت پیشینی که کاستی بوده، نقصان بوده است و ضعف بوده است، حرکت کند به سوی قوت، حرکت کند به سوی داشته‌ای که به دست بیاورد و کمال بعدی که ممکن است متصور باشه براش و مطلوب باشه بخواد به اون برسد. این حرکت طبیعی و قهری در وجود همه پدیده‌های عالم مصداق الله تسیر الامور است. چرا؟ چون اون نقطه نهایی و اون کمال و قوتی که انسان‌ها می‌خوان و پدیده‌های خلقت می‌خوان برسن به اون چیست؟ نیست مگر کمال مطلق، جمال مطلق، قوت مطلق، جلوه‌گری مطلق که اون همان گونه که اشاره کردیم وجود مقدس حضرت سبحان و الله تبارک و تعالی است. خداوند مظهر همه صفات و اسماء و جمال و کمال. پدیده های آفرینش بر اساس سیرورت و طی مراحل تکاملی که دارند، با همین تبیینی که اشاره کردم، دارن حرکت میکنن به سوی کاستی زدائی، به سوی ضعف زدائی و خودشون رو به کمال و قوت برسانن و کمال و قوتی در این وجود متصور نیست جز وجود و مبارک حضرت سبحان. در حقیقت تمام آفرینش دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، الالله تسیر الامور ان الى ربک المنتهى، در حال حرکت به سوی خداوند سبحانه. حالا کسانی که این مطلب رو ملتفت میشن و متوجه میشن و حرکت اونها آگاهانه میشه، دیگه میشد عرض به خدمتون این وادی رو طی میکنن و این تکامل اونها مفهوم زیباتر و جذابتری پیدا میکند که میشه عبودیت. اینها در وادی عبودیت گام می نهند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این سیر تکاملی همون سیریست که خداوند به عنوان غایت و مقصود خلقت انسان در قرآن از آن یاد می کند و انسانها رو دعوت به یا ایها الناس اعبدوا، به این عبودیت و بندگی خیش فرا می خواند خداوند سبحان. امام فرمود اللهم یا منتها مطلب الحاجات، پروردگار من ای خدایی که تو منتها و نهایت خواستن حاجات و نیازها و خواسته های انسان ها هستی. دقیقا ملاحظه بفرمایید که سخن امام در یه ابعاد کلانی که نگاه میکنیم قصه و روایت زیبای حرکت انسان در نظام آفرینش و خلقت و همه پدیده هاست. با این نگرش کلی و معقولی که خدمت دوستان عزیز بیان شد، نگاه دوم یعنی استفاده دوم از سخن امام علیه السلام. خب هنگامی که در وجود نگاه میکنیم، آدمی هنگامی که به خیش مراجعه میکند، خواسته ها و مطالب خودش رو بررسی میکند، آیا در میان همه خواسته هایی که انسان داره و مطلوب هایی که برای انسان هست، اون مطلوب نهایی کدام است؟ یعنی تمام حاجات انسان رو بررسی کنید، تمام انواع حوائج انسان رو مادی و معنوی در نظر بگیرید، لیست کنید اینها رو، یک به یک بنویسید، مرور کنیم، اون نهایت این خواسته ها به کجا میرسد؟ بلوغ، اوج و شکوفایی و نهایت تمام این مطالب و خواسته ها برای فرزند آدم چیست؟ کدام خواسته است که غایت الغایات است؟ اون نهایت خواسته های انسان و حاجت الحاجات است و منتهای حاجت انسان است. کدوم حاجت رو احساس می کنید؟ حاجت و خواسته حقیقی است و بقیه خواسته ها و حاجت های انسان می تونه مقدماتی، اسبابی برای رسیدن به اون خواسته حقیقی باشد. اگر در نگاه موحدانه، عالمانه و ظریف و باریک به این نکته نگاه کنیم، بعد اونگاه از سویدای جان و دل باید خواهیم گفت که یا غایت آمال العارفین، هیچ غایت و منتهایی برای انسان متصور نیست جز الله تبارک و تعالی و قرب جوار خداوندی و وصول به اسماء و صفات حضرت پروردگار. این بالاترین حاجت و خواسته است که برای انسان متصوره. حتی می توانیم بگوییم تنها خواسته انسان و تنها حاجت انسان اینه که حاجت حقیقی است و بقیه حوائج انسان حوائج مجازی است. یعنی تمام خواستهایی که انسان داره، انسان موجودی است که در پی علم است، انسان موجودی است که در پی عبادت است، انسان موجودی است که در طلب عشق است، در طلب محبت است، انسان موجودی است که در طلب کسب دنیاست، انسان موجودی است که در طلب، همینطور بفرمایید تمام این حوائج انسان، اون چرا که آدمی طلب می کند و مطالبات خود و حوائج خود می داند در این زندگی مادی و معنوی، همه مقدماتی است که انسان رو به اون حاجت نهایی و مطلب نهایی که قرب جوار حضرت پروردگار است نائل و منتقل کند. اون میشه اون خواسته اصلی و منتهل غایات برای انسان و منتهل آمال برای فرزندان آدم. وجود و مبارکشان فرمود اللهم یا منتها مطلب الحاجات، ای خدایی که تو نهایت مطالبه و خواستن و طلب کردن حاجت و خواسته های انسان ها هستی. این نگاه دوم یعنی استفاده دوم از سخن وجود و مبارک سید الساجدی. پس اون نگاه اول رو ملاحظه فرمودید که امام گویا با این گزاره زیبایی که مطرح می فهمن بیان یه حقیقت معقولی رو فرمود که تفسیریست از آفرینش الهی و کلیت سیرورت و حرکت خلقت به سوی اون کمال مطلق خداوندی. در نگاه دوم ملاحظه می فهمید باز امام پرده بر می دارد از این حقیقت که اون حاجت و اون خواسته حقیقی و منتهایی فرزندان آدم است که وصول به بارگاه حضرت پروردگار، قرب جوار خداوندی و اتصال و اتصاف به صفات الهی است که بقیه حاجات انسان پیش در آمد، پیش نیاز و مقدمات مجازی است برای رسیدن به اون حقیقت و نهایتی که در انتظار آدمیان خواهد بود و برای رسیدن به او ابزار لازم رو خداوند به انسان مرحمت فرموده است. این دو نگاه در یه ابعاد گسترده‌تر و به اصطلاح عمیق‌تر نسبت به این جمله وجود و مبارک سید الساجدی. یه سطح عرض به خدمتون میانی رو عرض میکنم در سخن امام در معنای سوم و قسمت سوم، همانی که ممکنه با انس ذهنی عموم مخاطبان هماهنگ باشه در نوع این پیام وجود و مبارک حضرت. اللهم یا منتها مطلب الحاجات، بله ای خدا این که نهایت طلب کردن حاجات تو هستی. کلمه حاجات رو همون معنایی بدانیم که در ذهنمون میاد، همون حوائج رو بدانیم و خواسته هامون بدانیم. خب بدیهی است که در رسیدن به خواسته ها انسان ها طبعا در پی آنند که از منبعی، مأخذی، جایی، مقامی رو آوری کنند، به ابزاری، به راهی متوسل بشن که برای رسیدن به خواستشون میسور باشه، مقدور باشه، ممکن باشه و پاسخ بگیرند از این طلب و مطالبه کردنشون. یعنی برای رسیدن به خواستهاشون انسان ها به هر سو و سمتی که رو نمی کنند به جایی رو میارن که امکان پاسخ دادن در خواستهاشون باشه و استجابتی در اون باشه، برآوردن خواسته ای باشد. خب ببینیم چه مقامی کجا میتواند برای خواسته های انسان مؤثر و مفید باشد و پاسخگوی حقیقی به نیازهای انسان باشه. اجازه بدید من بند دوم رو هم یه ترجمه بکنم که این نگاه بعدی که دارم میگم مرتبط با قسمت بعدی هم هست. و یا من عندهو و ای خدا این که در نزد اوست نیل و طلبات. نیل به معنای رسیدن، نالهو ای ادرکهو و اصابه، وقتی کسی به چیزی میرسه میگه نائل شد، فلان کس به این مقام به این مرتبه نائل شد. طلبات هم که جمع طلبه است به معنای باز خواسته و حاجت. ای خداوندی که در نزد اوست رسیدن به خواسته ها، یعنی راه رسیدن به خواسته از کوی حضرت جانان میگذرد. اگر کسی میخواهد به خواسته های خودش در دنیا برسد، آدرس رو اشتباه نکند، باید به سوی حضرت حق برود و از مسیر او میتواند به مطالبات و خواسته های خودش در دنیا انسان نائل بشه. امام هم مطلق میگن خواسته و حاجات رو، یعنی خواسته خاصی رو، حاجات خاصی رو مطرح نمی کنن، به شکل گسترده مطرح می کنن. حالا ببینید اون نکته سومی که خواستم بگم خدمت دوستان که جمع بین قسمت اول و دوم سخن امامه، بسیار لطیف و دلنشین. خب بالاخره انسان برای رسیدن به یه خواسته و طلب از کسی و جایی و مقامی مطالبه می کند، یک که دانایی کامل به حال انسان، به نیاز انسان داشته باشد. انسان اگر خواسته ای دارد با کسی در میان بگذارد، با مقامی خواسته شو در میان بگذارد که درک حال انسان نمی کند، نوع نیاز رو، جنس نیاز انسان رو نمی فهمد و حاجت انسان رو نمی داند، چه امیدی برای اجابت و دست یافتن داره؟ دوم، انسان خواسته خودش رو از جایی و کسی و مقامی طلب می کند که توانایی پاسخ دادن داشته باشه. شما اگر یه مسئله مالی دارید، به انسانی، دوستی، عزیزی می خواهید بالاخره مراجعه کنید، یه وامی رو می خواهید بگیرید، خب بررسی می کنید آیا توانمندی این رو دارد، دستبازی این کار رو دارد، دل این کار رو دارد یا ندارد، و الا که مراجعه نمی کنید، تماس هم نمی گیرید و برخوردی هم ندارید با چنین کسی. دو نکته برای رسیدن به خواسته های انسان در اصل مطالبه گری ما وجود دارد. اون کسی که مسئول از اون طلب می کنیم و خواسته رو مطرح می کنیم، دانایی به خواسته ما رو داشته باشد و توانایی اجابت خواسته ما رو داشته باشد. خب حالا در یه نگاه موحدانه زیبا وقتی مطلب رو نگاه میکنیم، چه کسی است که عالم به تمام حوائج و در برترین مراحل علم به خواسته ها و نیاز انسان ها دارد، و چه کسی است که قدرت پاسخگویی و توانایی پاسخگویی به نیازهای بندگان و انسان ها رو در آفرینش به وجود دارد جز خداوندی و پروردگاری که به کل شیء علیم و علا کل شیء قدیر. بدیهیست اون خداوندی که عالم السر و الخفیات هست، در تمام اجزای وجود علم او ساری و جاری، علیم به ذات صدور، نهان خانه وجود انسان، جز تمام اجزاء حاجت و خواسته روح و جان انسان رو میداند و مطالبات آدمی رو از خود انسان آگاه تر است. اون خداوندی که قدرت او حد و مرز و منعی نداره و هر خواسته ای رو میتواند اجابت کند و عمل کند، او منتها مطلب الحاجات است. پس اللهم پروردگار، ای پروردگاری که تو اون نهایت به اصطلاح طلب کردن حاجاتی، و اگر بنا باشد انسان دستی بلند کند، نیازی مطرح کند، سری به زیر آورد، کرنشی بکند، سجده‌ای بکند، خضوعی برای خواسته‌ای داشته باشد، صرفاً تو هستی که دارای چنین مقام و جایگاهی که علم کافی و قدرت کافی، دانایی و توانایی لازم رو در پاسخگویی بندگانت داری. بسیار زیبا، دقیق امام در باب همین معنای سوم، یعنی معنای عام‌تر و گسترده تری هم، کلام خودشون رو و سخنش خودشون رو جامع و دقیق بازگو می فرماند. این سه. یه نکته چهارم رو من عرض کنم که این دو قسمت سخن اول و دوم امام رو با یه معنای توحیدی لطیفتری هم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. استحضار دارید وقتی توحید رو تقسیم میکنیم، در تقسیمات توحید یکی از تقسیمات توحید بعد از توحید ذاتی، توحید افعالیست. توحید افعالی که گفته میشه ابتداعا ناظر مقام آفرینش است، یعنی اینکه الله خالق کل شیء، خداوند سبحان در عرض خودش هیچ خالقی و آفریدگار دیگری اصلا معنی نداره و شرک خواهد بود اگر کسی چنین تصور بکند. یعنی ذات حق در مقام آفرینش یکتایی کامل دارد، خالق کل شیء، هیچ پدیده‌ای در طول خلقت و آفرینش کسی در اون نقش نداره، از ازل تا ابد. بارها بنده این جمله رو عرض کردم، در نظام آفرینش آدم هیچ کس ادعا نکرده که این بخش از خلقت رو ما طراحی کردیم، ما پیش بینی کردیم، ما آفریدیم. خیر، یا انسان‌ها قائل به این بودن که این وجود صدفه تصادف خود به خود به وجود آمده است و ایجاد کننده نداره، صانع نداره، طراح نداره، مهندس خلقت نداره، مجری نداره، یا این که نه، پذیرفتن و قبول کردن. اگر اول از خب بالاخره پاسخون رو اغلا علما دانشمندان الهیون بارها در طول تاریخ گفتن، روشن بدیهیست و به جایی هم نماسیده است که بخواهد این فکر و این نظر یه نظر غالبی باشه، جلوه‌گری بکند اونچنان، بالاخره این در جای خودش مشخص و روشن. اما اگر این نگاه دومه که وجود خالق دارد، مدبر دارد، صانع دارد، ایجاد کننده دارد، در اینجا کسی هیچ ادعا نداره، یعنی کسی کاندید این مقام نشده که من این بخش را آفریدم. مثلا در منظومه شمسی مشتری رو ما طراحی کردیم، این پروژش با ما بوده، ما این رو طراحی کردیم، این هم مقدمات طرح ما بود از چنین و چنان. خیر، هیچ کس در آفرینش ادعای خلق نداره، یعنی کاملا خالق انحصار دارد و الله تبارک و تعالی خالق کل شیء. به همین خاطر بت پرستان هم میبینید، بارها در آیات شریفه قرآن خواندیم که بالاخره ولئن سألتهم من خلقکم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، سوال کن کی آفریده از شما آسمان رو زمین رو، قطعا خواهند گفت لیقولن الله، صراحتا خداوند، خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. پرده از این نکته بر می دارد و به صراحت بازگو می کند. پس خالق خداست. در آفرینش الهی و یکتایی آفریدگار هیچ تردیدی نیست. ادعاهای اونها تو این مقام بعدی است که عرض می کنم. بعد از این که آفرینش منحصر به خداوند سبحان می شه، نوبت چی می شه؟ پرورش، تربیت، تدبیر و اداره عالم. توحید افعالی میگه بعد از آفرینش پرورش و ربوبیت خداوند نیز یکتایی دارد، یعنی تمام اون چه در وجود شکل میگیرد و رخ میدهد همه یک جا اراده الهی و فعل الهی است. خوب دقت کنید، من خواهش میکنم این بحث رو عمیق‌تر و جدی‌تر بنگرید، بسیار مؤثر عزیزان.
در زندگی ما، در نگاه ما، در شخصیت ما از منظر توحیدی فوق‌العاده مهم است. در توحید افعالی میگوییم که تمام این اجزاء وجود رو که میبینید، این جمله که همیشه اشاره شده است، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر آن چه در این آفرینش میبینید آن با آن لحظه به لحظه، همین الان ظرف آب رو من نوشیدم، این خاصیتی که در این آب وجود داره که موجب رفع آتش میشه، رطوبت در این وجود داره، ویژگی ها و خواصی که در این آب هست، این ترکیبی که این آب داره، لا مؤثر فی الوجود الا الله، به عین مصداق توحید الهی است. یعنی خداوند همین لحظه این اثر رو با آب داده است که این خاصیت رو ببخشه به وجود انسان، این مایه حیات باشه، نشاط بده، رطوبت رو تأمین کنه، جوشش درش باشه، رویش درش باشه و چه و چه و تمام خاصیاتی که در این آب هست. به تمام اجزاء وجود آن به آن حضرت حق اثرگذاری میدهد. پس طبعا در وجود لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام آفرینش و هستی به اراده و تأثیر خداوند عزیزان کارش انجام میشه، فعلش انجام میشه. النهایه دقت کنید، خداوند سبحان همین خالق در این آفرینش اسباب و علل قرار داده است. مجموعه این کارهایی که در آفرینش شکل میگیره علتهایی داره، بالاخره برای شکل گرفتن و تحقق این آب و بودن این آب در این ظرف و در این لیوان یه اسبابی وجود داره که این اسباب طی شده است و این آب شکل گرفته. علتهایی هست که این علتها جمع میشه، این اتفاق میفته. یعنی تمام آفرینش بر اساس اسباب و عللی که حضرت حق مقرر کرده در الان جریان خودش رو دارد. زندگی ما هم در این قاعده اسباب و علل است. اسباب مادی، اسباب فرامادی، ما بر اساس اون داریم زندگی میکنیم، بالاخره تلاش میکنیم، به درآمد اقتصادی میرسیم، این کارو میکنیم، چنین کاری میشه، بیماری میاد، مراجعه طبیب میکنیم، دارو مصرف میکنیم، بعد بهبودی میاد. تمام این سیر رو، سلسله اسباب و علل رو ما طی میکنیم. اما این توحید افعالی میاد این جمله مهم رو به ما میگوید عزیزان که بدانید هر سببی که میاد کار خودش رو میکند و اثرگذاری میکند، هر علتی که میاد اثر و تأثیر خودش رو در معلول میگذارد و اتفاقی میفتد، تک تک تمام این زنجیره اسباب و علل اثرگذاری اون از ذات خود این اسباب و علل نیست، صرفا به اراده الهی است. ولو قاعده اسباب و علل است، واضع خداست، خداوند هم این اسباب و علل رو وضع کرده است، اما اثرگذاری تمام مجموعه و منظومه علت ها و اسباب ها به اراده خداوندی و به دست توانمند حضرت پروردگار است. حالا اتفاقی که میفته تو مقام سوم اینه که انسان ها در زندگی خودشون اسباب رو عزیزان میبینند، اما مسبب الاسباب رو گهگاه نمیبینند. علتها رو میبینند، میگن بله برای رسیدن به این کار و موفقیت این کار باید انجام بدی، درستم میگن، اما گاه جوری غافل میشن که از علت آفرین و اثرگذار علت که حضرت پروردگار است، از مسبب الاسباب که اسباب رو وضع کرده و اسباب رو به بار مینشاند غافل میشن. یعنی اینها دیگه متاسفانه میمونن در بند اسباب و علل. به همین خاطر به تعبیر اهل عرفان، به تعبیر اهل دل، به تعبیر اهل عرض به خدمتون نگاه معنادار، اینها دیگه حجابهایی میشه برای انسانها. توحید افعالی میاد این حجاب رو میزداید و به انسانها میگوید بدونید انسانها، اگر هر پدیده‌ای در وجود اثرگذار است، اگر هر سببی، هر علتی رو در آفرینش میبینید، خواسته ای رو رفع میکند از شما، نیازی رو برمی آورد، کاری رو سامان میدهد، چشمتون رو باز کنید، فراتر ببینید، بدونید که لا اله الا هو، بدونید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بدونید لا مؤثر فی الوجود الا الله، نیست مگر اراده الهی و اثرگذاری خدای سبحان در وجود، که شما پشت این اسباب و علل گاه دست خدا رو میبینید، گاه متاسفانه دیده‌ای خواهم شود ویدهی خواهم سبب سوراخ کن. متاسفانه گاه نمیبینید و رهزنی میکند برای شما. بگذارید که این رو به لطافت ادب عجین کنم و خدمت دوستان یک گذاری به خمخانه دفتر پنجم مثنوی بزنیم. چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست. بحثی است بالاخره بین اوغلا مطرح بوده است، بین اهل عرفان مطرح است، بین خیلی ها مطرح بوده است که آیا خداوند ابتداعاً یک کسی قابلیتی احراز می‌کند بعد به اون چیزی می‌دهد، یا اول می‌دهد بعد قابلیت میاد؟ به این بهانه این بحث رو ابتداعاً مولوی مطرح می‌کند، بلکه شرط قابلیت داد اوست. ایشان مخالفه، میگه نه، قابلیت هم خدا میده. اینکه کسی قابلیت داشته باشه بعد بهش اینو دادن، میگه نه. عرضی ندارم به صحت و غلط بودنش، به این عرضی ندارم، دارم میخونم. بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. اصل اراده خداست، خواست خداست که بدهد یا ندهد. این که موسی را عصا ثعبان شود، همچو خورشیدی کفش رخشان شود، صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در ضمیر و عقل ما، نیست از اسباب تصریف خداست، نیست نیستی نیستی عدم، نیست از اسباب تصریف خداست. نیست ها را قابلیت از کجاست؟ نیستی که قابلیت نداره، خدا هستش کرده، بعدم این اتفاق افتاده است. این که دیگه بحث قابلیت نیست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. سنتی بنهاد، از اینجا مراد منه، سنتی بنهاد و اسباب و طرق. خداوند تو این آفرینش برای اداره امور یه سنت‌های، اسبابی، راه‌های، علت‌های قرار داد. این که عرض کردم، سنتی بنهاد و اسباب و طرق. طالبان را زیر این ازرق تتق تتق دیگه. مولوی به دلیل اقامت طولانی در قومیه و اون مناطق بالاخره از الفاظی استفاده می کند که بوی ترکی دارد. اینها سنتی بنهاد و اسباب و طرق. طالبان را زیر این ازرق تتق، زیر این آسمان ازرق، دیگه تکاپو می کنند، این سونسو می زنند انسان ها تو همین اسباب علل. بیشتر احوال بر سنت رود و قانون خدا اینه که بیشتر امور عالم با همین اسباب و علل و سنت ها باید انجام بشه. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت، البته گاهی هم خدا این اسباب ظاهری رو جلو چشم انسان ها می شکند، از یه اسباب دیگه ای استفاده میکنه، میشه خرق عادات، جور دیگری عمل میکند. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. سنت عادت نهاده، سنت عادت نهاده با مزه، باز کرده خرق عادت معجزه. گاه یه چیزهایی میاد که اینها با اسباب و علتی که شما انسان ها آشنایید یکی نیست. ای گرفتار سبب، یه بیت قبلیش، بی سبب گر از به ما موصول نیست، عزت اگر بدون اسبابش نمیاد، باید بری درس بخونی، باید بری این کار بکنی، این کار بکنی که عزت پیدا کنی. بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از ازل سبب معزول نیست. پس نمیتونیم اسباب را کنار بذاریم. اما ای گرفتار سبب، بیرون مبر، لیک ازل آن مسبب زن مبر، هر چه خواهد آن مسبب آورد. نکنه گرفتار بشی مسبب رو از زندگیت بذاری کنار و فقط اسباب رو ببینی. گمان نکنی که اگر من اقتصاد بخونم، اگر من این تلاش اقتصادی رو داشته باشم، اگر من این راه ها برم، اینها وسیله ایست برای کسب ثروت، موقعیت، جاه و وجاهت اجتماعی. نه، کم عاقل نیست کن و بیتن بلکرا و جاهل له قصور و سرا. چه بسیار نادانان، عذرخواهی میکنم که وقتی نگاه میکنی پول پارو میکنه، چه عاقلان، فرزانگانی که در اجاره خانهشون موندن، به تعبیر شاعر عرب. کم عاقل نیست کن و بیتن بلکرا و جاهل له قصور و سرا، لما رأیت قوله سبحانه نحن قسمنا بینهم زال المرا. وقتی من فهمیدم راز رازقیت خدا رو، پاره از اسرارش رو فهمیدم بر اساس آیات قرآن، دلم آرام شد. یعنی این طور نیست که همیشه بگیم این اسبابه که داره کار خودش رو میکند. بدون این طور نیست. مسبب رو ببین. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک ازل آن مسبب زن مبر. هر چه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردارد. لیک اغلب بر سبب راند نفاد، تا بداند طالبی جستن مراد. بله، امور عالم نوعا بر اساس همین اسبابی که میشناسید، اما این مشکل وجود داره. چون سبب نبود چه ره جوید برید؟ خدا این اسباب رو قرار داده که بتونید زندگی کنید، راهتون رو برید مادی و معنوی. بالاخره در مسائل معنوی هم برای رسیدن به مقام قرب، برای وصول به مقامات، اونجا هم تهذیب میخواد، ریاضت میخواد، تزکیه میخواد، چه میخواد همین هم اسباب دیگه. چون سبب نبود چه ره جوید برید؟ پس سبب در راه می باید بدید. این سببها، اما مشکل این میشه، این سببها بر نظرها پرده هاست. این سببها بر نظرها پرده هاست، که نه هر دیدار صنعش را سزاست، که نه هر چشمی درست بتونه اون مسبب رو ببینه. لذا دیده ای باید سبب سوراخ کن، دیده ای باید سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بن، تا حجب را برکند از بیخ و بن، تا مسبب بیندن در لامکان، تا مسبب بیندن در لامکان. هرزه داند جهد و اکساب و دکان، بدون تمام این تکاپوها، تمام این اسباب رفتنها، تمام این علتها، اینها بالاخره دل مشغوله ها و ناچاری های زندگی مادی است. از مسبب میرسد هر خیر و شر. نیست اسباب و وسایط ای پدر، جز خیالی منعقد بر شاه را، تا بماند دور غفلت چند گاه. بالاخره این انسان ها که گاه دوچار این اسباب میشن و متاسفانه غفلت ها اونها رو باز میدارد. به الله، هنگامی که اولیاء خدا به اون مقام برتر رسیدن، اوجش رو باید بگویند: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما. باید امیر ملک ولایت بگوید: هیچ پدیده‌ای و هیچ امری و هیچ شأنی رو در عالم وجود من ندیدم الا آن که خدا را قبل از آن، با آن و بعد از آن دیدم. یعنی توحید افعالی است، یعنی هر فعل و هر عملی که در وجود انجام میشه، موحدان حقیقی هستی میدانند که پشت این سبب و پشت این علت نیست مگر مسبب و معلل اون، نیست مگر اراده الهی، نیست مگر قانونگذاری خداوند و تدبیر به اجرای الهی. خب این چه پیامی رو دارد؟ اللهم یا منتها، برگردیم سخن امام در سطح سوم، اللهم یا منتها مطلب الحاجات. ای خدایی که در حقیقت من هر دری را بزنم، به هر اسبابی متوسل بشم، هر سوی برم، توی پشت اون خواسته و مطالبه من. اینو باید بدونم که اگر من از هر مسیری دارم طی میکنم این وادی را، در حقیقت این تو هستی. اشتباه نکنم، گمان نکنم که این پزشک محترم، بنویسم که پزشک جراح محترم، نمیدانم پزشک توانمند دانشمند فلان چیه محترم، اگر دست گرهگشا و معجزه‌گر شما نبود، ما جان میدادیم، مرده بودیم، شما به ما زندگی دوباره دادید، از شما متشکریم. بالاش هم بگیم: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق تشکر نکند، از خالق تشکر نکرده است. نه بابا جان، این نیست ماجرا. این دوست عزیز، این طبیب، یه اسبابی است، چه اسباب خوبی که خداوند مثل اینها رو در جامعه حفظ کند و زیاد کند. اما اسباب است، اون مسبب الاسباب است که یحیی و یمیت است، اونی که به ازا مرستو فهو و یشفین. این میشه نگرش توحید افعالی. وجود مبارک این نکته را امام در آن آموزش میدن در این سطح برتر. اللهم یا منتها مطلب الحاجات. ببینید چقدر فرق میکنه عزیزان نگاه انسان به زندگی، به امور عالم. وقتی جمع میکنه این حقایق رو کنار یکدیگر میچینند، قصه چیز دیگری میشود. پس در سه سطح این نگاه وجود نازنین امام رو خدمت دوستان بازگو کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. و یا من عنده نیل و طلبات، که هر دو جمله بیان شد و بازگو شد. یه فقره دیگر هم عرض کنم که فایده می کنن. به دنبال آن امام فرمود یا من لا یبی انعمه بالاسمان. خیلی زیباست، ای خدا این که نمی فروشی نعمتهایت را به اسمان و سمن و بها. یعنی خدایی که نعمتهایی که تو به انسانها ارزانی میکنی در قبالش وجه نمیگیری، یعنی تو سوداگری نمیکنی. خدایا تو داد و ستد با بندگانت به این معنا نداری. یه توضیح میخواد و اون این که عزیزان من، هر عملی که هر عاملی در دنیا انجام میده، هر خدمتی که هر خدمتگزاری انجام میدهد، هر کالایی که در دنیا کسی واگذار میکنه، عاقلانه این است، رفتار متعارف انسانی این است که در قبالش وجه و عوضش رو دریافت میکنه. یعنی انسانها هیچ کار بی مزد برای کسی نمی کنن قاعدتاً. هیچ کار بی پاداشت انجام نمیدن. کالای بدون عوض رو به کسی واگذار نمی کنن. عوض و معوض، ثمن و مثمن، کالا و بها. کالایی میدن، بهایی دریافت میکنن. خدماتی انجام میدن، مزدی دریافت میکنن. این روش انسان هاست، متعارف بین آدمیان، غیر از این متعارف نیست. حتی در تعاملات بین انسانی، انسان هایی که به ظاهر این نگاه رو ندارند، یعنی انسان هایی که خدماتی رو انجام میدن بعد میگوین که متشکر، دستمزدی ما نخواهیم از کسی، از شما دستمزدی نمیخواهیم، میگیم آه محبت، میگیم نخواهش میکنم، تشکر لازم نیست، وظیفه بود. متشکر، بسیار خوب. از این صنف ارتباطات کالایی رو واگذار میکنن، بعد رایگان در اختیار دیگران قرار میدن، عوض نمی ستانند و خدمتی، کالایی، عرض به خدمتون. تمام این اقسام، همین نوع انسانها رو هم که نگاه میکنید این گونه نیست. یعنی اینجا هم فرضی نیست که بگید اینها رایگان چنین خدمتی رو دارن انجام میدن ولو به زبان میگویند. نه، در حقیقت اینها طالب چی هستند؟ دنبال یه خواسته ای هستند که دارن این کار رو میکنن. اولین خواسته اونها ممکن است اقناع نفسشون باشه. یعنی اون حس درونی که انسان دوست میدارد نسبت به دیگران یه ایثاری داشته باشه، یه خدمتی رو انجام بده، لذتی در جان و روح انسان میاد و یه رهایی به نفس انسان دست میده. این مطالبه خیلی از انسان هاست، برای آرامششون، برای لذت جانشون، برای اقناع نفسشون یه خدماتی رو انجام میدن بدون بها و بدون اجر و مزد نسبت به دیگران، چنین رفتارهایی رو انجام میدن. پس اینا مزدشون رو دارن میگیرن در حقیقت. مزد همان آرامش جان، اقناع و ارضاء روان برای خودشون خواهد بود. ممکنه عده این کارها رو میکنن نه اینکه از فرد مزد بستانن، از جامعه میگیرن با وجاهت اجتماعیشون، با موقعیت و منزلتی که در جامعه پیدا میکنن مورد اکرام و حرمت واقع میشن. نه، اصلا برید فراتر، متعالی ترش رو بگیم، ادامه بیت رو بگیم، دستمزدی ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق. بسیاری از کسان که عمرشون رو صرف میکنن، جوانیشون رو میگذارن، وجودشون رو میگذارن، دانششون رو عرضه میکنن، جانشون رو عرضه میکنن، اینها مزدشون رو از خلق نمی طلبند، از خالق می طلبند. اینا کسانی هستند که منزل الذی یغرض الله قرضاً حسنا، اینا به خدا میدن. اینا ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اینا به خدا نگاه میکنن. پس اینا طالب مزد اجر هستن یا نه؟ بله، اما از خلق نمی طلبند، از خالق می جویند. بنابراین وقتی نگاه میکنیم در بین تعاملات انسانی یه چنین قصه‌ای وجود دارد، یعنی نظام مزد و اجر حاکمه، این ساختار حاکمه بین انسانها. الله اکبر، امام چه نکته زیبای ملموس اما مقفولی رو مطرح میکنن برای ما. یا من لا یبیع و نعمه بالاثمان. ای خدایی که تو تنها ذاتی هستی و کسی هستی که نعمت میبخشی اما در قبال اون چه میدهی چیزی نمیستانی، بها دریافت نمی کنی. نظام مزد و اجر رو تو دگرگون کردی خدایا بین خودت و بندگانت. چرا؟ چگونه؟ بدیهیست، به دلیل این که تو الغنی الحمید. خداوند غنی است عزیزان، و خدای غنی حاجتی ندارد که بخواهد حاجت خودش رو برآورده کند. نیازی در ذات او متصوریش نامفهوم مزد و اجر برای ذات حق. لذا خدای سبحان آنچه بندگان شنایت می کند و آنچه نعمت بخشی می کند همه رو می گیم از باب چیه؟ تفضل. ذالک فضل الله، فضل خداست، فزونی خداست که بندگانش میده و در قبالش مزد نیست، در قبالش اجر نیست اون چرا به انسانها میبخشد، بلکه قصه چیز دیگریست و ماجرا جور دیگریست. و او الجواد الواسع، خداوندیست که در ذات او جود نهفته است. و جواد کسیست که اگر بخششی میکنه دنبال مزد نیست. اگر کسی جواد باشه که دیگه نمیده که کسی بها بگیرد. خداوندی که یجود، اهل جوده است، طبیعی است که چنین حالتی رو نسبت بندگانش دارد. بسیار عجیب، بسیار عجیب. مال رو میدهد عزیزان، نعمت رو، مثلا موقعیت مالی رو به انسانها میده، آموزش لازم رو هم میده که از این مال چگونه استفاده کنید که مؤثرتر باشه. راه را هم نشان میدهد در اون آموزشش، قوت و توان به کار بستنش رو هم میدهد. بعد میپذیرد از شما این مالی که خودش داده، ثروتی که خودش داده، آموزشی که خودش داده، راهی که خودش نشان داده است، حفظی که خودش کرده، قوتی که خودش بخشیده، به تمام این مسیر شما انفاق میکنید. بعد میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دست مریضاد از آن خودتون، حالا من جا ابل حسنه فله و اشفا امثالا، 10 برابرش میکنیم، 70 برابرش میکنیم، 700 برابرش میکنیم. یا للعجب، یا للعجب، یا من لا یبیع نعمه بالاثما، ای خدایی که عجب معامله میکنی با بندگانت، عجب میدی این نعمتها رو بدون اینکه بخوای در قبال اون بهایی به ستانی. یه جمله که متصل به اینه بگم تموم شد عرض بنده. و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان، ای خدایی که مکدر نمی کنی. تکدر کدر ازا زال صفاء الماء، وقتی آب این صفاش زلالیش از بین میره میشه. اینو ما اصطلاح رو به کار میبریم، خودمون تو فارسی هم الان به کار میبریم این کلام عرب رو، میگیم آقا خاطرم مکدر شد، تکدر نکنه، تکدر خاطر پیدا کنید. یعنی دیگه اون حال عوض شد، اون خوشی رفت، اون لذت رفت، یه جوری شد بالاخره این دیگه آرامشه و لذته نیست. ای خدایی که لا یکدر، خداوندی که مکدر نمی کنی عطا و بخششت را بل امتنان. امتنان چیه؟ منت گذاری، یعنی باز روش نعمته، اما در کنار نعمت توقع، در کنار نعمت تذکر، یعنی خدمت و توقع، خدمت و تذکر. آنی که در میان انسانها متاسفانه متداول است. به همین خاطر در کلام الهی میخوانید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نکنید این کار غلط و اشتباه رو. اگر نعمتی دادید، اگر لطفی و مرحمتی کردید، در کنار اون دیگه این تذکر و این بروآوری و این ایجاد توقع به کناری بگذارید. این را درخت کرم هر کجا بیخ کرد به منت منه هر در پای او. چرا دارید ضایع میکنید عمل خودتون رو و خدمت خودتون رو؟ چرا بی‌معنا و بی‌مقدار میکنید که مردمان بگویند عطایش را به لقایش بخشیدم؟ توجه دارید؟ این خیلی نکته مهمی است که در بین انسان ها دیده میشه. اما خداوند، یا من، ای خدایی که نعمت میدهی باها نمیستانی، ای خدایی که نعمت میدهی در قبال اون تلقع نمی کنی، تذکر نمیدی به بندگانت، به رو آوری نمی کنی. حتی اجازه بدید من اینجا، امام نفرمودن، اینجا نگفتن، جاهای دیگه فرمودن معصومین، بذارید من ادامهش هم بگم. ای خدایی که وقتی نعمت به بندگانت میدی از اونها توقع نداری، منت نمیگذاری، بلکه به تعبیر حقیر منت اونها هم میخری، منت اونها هم میخری، یعنی جوری عمل میکنی که خاطرشون رو کاملا آسوده کنی. میدی تمام اون مقامات عظیمی رو که اصلا بحث این نبود که اینا به این لطف عنایت تو عملی کرده باشند، اما وقتی نعمت رو بهشون میدی میگی ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، خودتون این بهش رو به دست آوردید، این نه از ما باشه. میگید بما کنتم تکسبون، بما کنتم تعملون، این عمل خودتونه، آسود خاطر باشید. خدای ما که میدانیم این 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بالاترین سطح عمل عبادی و طاعت رو هم که داشته باشیم کجا؟ جاودانگی و ابدیتی که در جوار توست کجا؟ این پاداش اینه؟ مقابله اینه؟ هرگز، لا والله. اما میگه ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، هیچ دلنگران نباشید عزیزان، هیچ دلنگران نباشید بندگان من، این هم از آن خودتون که به شما داده شده است. یعنی حتی منت انسانها رو هم میخرد حضرت پروردگار، پناه به خدا میبریم. چقدر زیباست. اگر هم گاهی دیده میشه یه جایی میگه علم یجد که یتیمن فآوا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، یا مانند اون یه تذکراتی میده آیا چنین نکردیم، آیا عرض به ولقد مننا علیک مرتن اخرى، آقای موسی این منت رو، این لطف رو بهت کردیم. بدلیل پشتگرمیز، پشتوانیز که ما هستیم. یا رسول الله اون روز تنهایی و یتمت، یتیم بودنت با تمام کینه ها و دشمنی ها، ما خودمون حمایتت کردیم، ما خودمون اقناعت کردیم، ما خودمون بهترین راه رو بهت نشان دادیم. امروز هم همون خدا را داری، همون حامی رو داری، هم خودت امیدوار و پشتگرم، هم دیگران بدانن ماجرا چیست. اللهم یا منتها مطلب الحاجات، چقدر زیباست. و یا من عنده نیل الطلبات، و یا من لا یبیع نعمه بالعثمان. 3 و 4، یا من لا یکدر عطایا بالامتنان. 4 فقره کوتاه از سخن وجود و مبارک امام رو در این ساعت خدمت عزیزان تقدیم داشتیم. انشاءالله ادامه دعای شریف رو فردا شب در ادامه مباحث پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق فهم این معارف، درک اونها، فرو بردن در جان رو و کار بستن اون رو در طول زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.